جامعه مسلمانی که محیط زیست خرابی داره، این اشکال در دینداری داره. به عنوان مثال میخوام این بحث کاربردی هم میتونه باشه، ولی بحث ما تاریخ فعلا. این یه مقدمه. مقدمه دوم این که عرض شد محضر مبارک شما که همه ائمه ما مقتدای من، امام من، الگو ما هستن، معصومن، طاهرن. خدا به ما توفیق بده از اونها پیروی کنیم. اما در میان ائمه علیهم صلوات الله در روزگار ما به نظر میرسه که دوره حضرت سجاد سلام الله علیه و شیوه رفتاری زین العابدین سلام الله علیه دوره انسان تراز عصر ماست. چه آخوند تراز کسی حضرت سجاد نمیشه، اما باید بدون کدوم قله رو نگاه کنه، بالاخره به کدوم قطب باید حرکت کنه، به کدام افق باید نگاه کنه که حرکت کنه. آدم به یه افقی نگاه کنه، شما به یه دوردستی در حال رانندگی نگاه کنید، ناخودآگاه حرکت فرمون رو به سمتی میبرید که اونجایی که میبینید دارید نزدیک میشید. وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه و عصرش شباهت‌های فراوانی با عصر ما داره. البته عرض کردیم دیشب که تشبیه یک وجه شباهت درش کفایته. ما نمیخوایم بگیم الان ما، حکومت، مردم، اجتماع عین اون دوره است. عینیتی در کار نیست، شباهتی است. شباهت هم یکی باشه کافیه. مثال زدیم که مثلا میگن فلانی مثل باز شکاری حرکت میکنه. خب باز شکاری میگه من منقار دارم. من منقار نداری. باز شکاری منظور سرعت حرکت، تشبیه در سرعت حرکت. بعد خب حالا دوره امام سجاد علیه السلام چه دوره؟ یه مقدمه ای عرض شد که تو دو سه تا جمله فقط سرخطش رو عرض میکنم. با توجه به اینکه اهل البیت از جامعه حذف شده بود عملا، که حالا چگونه یه بحث مفصل داره، مردم عملا چند تا اتفاق براشون افتاد. یک، بیپناه شدن. جامعه‌ای که بیپناه بشه مشکل روی روانی درش زیاد میشه. جامعه‌ای که خدا باوری درش کم رنگ بشه قرص اعصاب توش زیاد میشه. طبیعیه این. آدم باید به یه جایی تکیه کنه، یا به یه مبدأ اعلایی، یا به دروغ و توهم به نفس خودش، اعتماد به نفس زیادی داشته باشه، یا به یه قدرتی، ولو این قدرت دروغین باشه، باید به یه جایی بتونه تکیه کنه. اگر نمیتونه تکیه کنه افسردگی میگیره. قاعدش اینه که اگه عاقل باشه باید خودکشی کنه. یعنی عقلای بیدین باید خودکشی کنن. یعنی دوزار عقل داشته باشه دیوانه میشه تو این فشارهای مختلف روزگار. به چه عنوان باید تحمل کنه؟ اونایی که عقلشون کمتر از اونهاست و دین عمیق هم ندارن تو این فضایی که پشتوانه ندارن، چگونه خدا رو شکر کنیم که امام رضا به ما داده حضرت صادق فرمود یخرج الله غوث هذه الامه و غیاثها. غوث و غیاث این امت رو خدا بروز خواهد داد. فضای صادق فرمود اون پسرم علی ابن موسی. خب یه شیعه به علی ابن موسی پشتش گرمه، این نباشه میخواد چیکار کنه؟ عقل داشته باشه هی نگاه میکنه بیپناهی خودشو، بعد خودکشی کنه، یا باید بزنه به لاتائلات و شهوات که خودشو غرق کنه. همین اتفاق هم تو اون جامعه افتاد. دو سه تا بلا سر اون جامعه که اهل البیت هست شد افتاد. یک، افسردگی، دین گریزی، بی اعتمادی. دو، وقتی اهل البیت هست شد محور وحدت هست شد، محور توافق، محور اتحاد حذف شد، هر کسی خر خودش رو میروند. لذا تشتت تو اون جامعه بیداد میکنه. حتی اگر یه وقتایی تبانی کنن برای یک چیزایی، مثل دزدای سر گردنه که میرن یه بانکی رو میدزدن، با هم متحدن چون منفعت مشترکه دارن. اما وقتی بانکو زدن شب هیچ کدوم دیگه جرأت نمیکنه بخوابه، چون هر کدوم بخوابه سرش رو سینه‌شه. این اتحادی به کار نیست که، این اتحاد قبلی برای این بود که بانکو بزنن. حالا که بانکو زدن، دشمن اول اون یکیه و تا صبح نشده معمولا دخل همو میاره. الان هم دخل همو نیارن، فردا این کارو میکنن، چون هر کی خودشو بیشتر از اون یکی دوست داره. به چه جهتی باید مثلا فرض کنید آدم دزد مثلا وفای به عهد داشته باشه؟ معنا نداره. جامعه‌ای که اهل بیتو از دست داد به شدت پاشید از هم، متفرق شد، متشتت شد، فرقه فرقه شد، به گونه ای که هر کی قدرتی پیدا می کرد یه خلاصه گازی می گرفت به پول و حکومت و امثال اینا. اون دوره رو نگاه کنی، شیش ماه یه بار، یه سال یه بار، دو سال یه بار یه حاکم عوض شده. دوره حضرت سجاد علیه السلام کلن 30 چند سال امامت داره، ببینید چند تا آدم رفته و اومده. یزید مرده، پسرش مروان، عبدالملک، تازه بعدش بیشترم شد، به هم خورد، بیشترم شدید شد، شدتم گرفت. تازه همون موقع هم که اینا بودن، همزمان عبدالله ابن زبیر و بن زبیر اونور بودن، قیام های مختلفی هم صورت می گرفت، همش جنگ و درگیری. و اهل البیتو که گرفتن، جعل امامتنا امانن من الفرقه، وقتی امامت ما رو گرفتن، اون چه از زهرا فرمود، فرقه بیداد کرد جامعه، پاشید. مظاهر دینداری هم حاکمان بودن، امام جمعه ها بودن، آخوندها بودن، آخوندهایی که مورد تایید بنی امیه بودن، اهل فسق و فجور. تاریخ گزارش اینا رو ثبت و ضبط کرد. مردم نگاه میکردن این امام جماعته هم با عبدالملک مروان زد و بند داره، هم کنیز رقاصه داره، هم حرم سرا داره، هم پول کلان داره. خب چجوری به دست آورده؟ با زد و بند و ریا و درویی و نفاق. و اونایی که کمتر هستن، اینا آینه‌شون بودن، لذا الگو باقی بودن. شب میخوابیدن، خواب اینا رو میدیدن، لذا دیری نپایید که، دیری نگذشت که جامعه اسلامی بخش زیادی زدن به بیخیالی، شرابخواری توسعه پیدا کرد. دوباره اشعار شرابخواران و مدح شراب و این کوفتی و چی و جام و فلان دوباره شد رونق جلسات هنرمندان، رقاصی و کنیزبازی و خرید و فروش و کنیز خواننده و آلات موسیقی و رواج گرفت. نماز بود در جامعه اول وقت تقریبا با یه فاصله ای که بنی امیه به هم زده بود. زکات هم بود، چون این دوتا اگر نبود حکومت برخورد سیاسی امنیتی میکرد. اما یه روزی یزید امام جماعت بود، یه روزی مروان. معلومه که این نماز جماعت چی چیه. مردم از این دینداری طرفی نمیبستن، مردم پشت سر صدام نماز بخونن، این قربان و کل تقی معراج مؤمنه، این تنها عن الفحشاء والمنکره، این چیه؟ آرامش داره، آسایش میاره، چشمی باز میشه به حقیقت، یه نسیم رحمتی میوزه. هیچی از این دینداری چیزی گیره این مردم نمیومد، بلکه این مظاهر دینداری برای این اجرا میشد که جامعه اینها رو تکفیر نکنه، جزیه نگیره. بله، مسابقه بر سر ثروت هم اینجور جاها که حب ذات برپا بشه بیداد میکنه دیگه. هر کی بتونه به هر کی بتونه ظلم میکنه. جامعه ای هم که این شکلی بشه عملا دیندار نیست، میشه هم مثال عرض کردم، مرغه رو میگن مرینیت میکنن توی موادی که طعم بگیره، اگر بنزه کافی اونجا غلط نخوره یا آبروش بگیری انگار که طعمدار نشده. دینداری وقتی درست میشه مرینیت خلاص ما، که اگر هرچی هم ما رو شستنمون تو هر حرارتی قرارمون دادن تو آتیش هم غلطمون زدن، میگه ما رأیت و الله جمیلا، حالش عوض نمیشه دیگه. فشار و کتک و ترس و تهدید و فقر و هیچ چیزی مانع نمیشه اون رفتارش تغییر کنه، اخلاقش عوض بشه. کریم کریمه اگر کریم باشه، اینجور نیست که چون قیمت درهم رفت بالا دیگه وحشی بشه بیاد پایین خوش اخلاق بشه. اونی که اهل کرمه هست، دینداری تبدیل شد به تلون، به یه رویهی، به یه لایهی، به یه پوستهی. تعبیر امیر سلام الله علیه برای این ایام اینه که فرمود دین را تبدیل میکنن که فرو الغنم مقلوبن، پوست دین رو میکنن چپه تنه، همه چی جا به جا میشه، یه زواهری رعایت میشه. مثل عرض کم نماز اول وقت با یه فاصلهی نماز اول وقت میخوندن، اول وقتشون غلط بود ولی میخوندن، زکات هم میدن، اما چیزی از این دینداری گیر اینا نمی اومد. آدمی که اینجوری نماز میخونه هم منت هم میخواد سر خدا بذاره، چون پدرش در میاد دیگه، مثل منافقه که اذا قامو الی الصلاه قامو با کسالت، حال نداره نماز بخونه، ارادتی نداره، عرقی نداره، فهمی نداره، حوصله نداره، مجبوره. دو هر وقت اذان میگن میگه ای بابا اینم ما رو ول نمیکنه، اینجوری نگاه میکنه. بین آخوند و غیر آخوندم فرقی چندان نبود، عده‌ای البته در اون روزگاران بودن که اینا زهاد هشتگانه معروفی بودن، اینا اهل زهد و اینا بودن. حالا نمیخوام چون وارد بحثشون بشم دیگه توضیح نمیدم اینا کیا بودن. بعد از کربلا یک چهره ای ظهور کرد که اعجاب آور بود. اولا سخت‌ترین شرایط دوره امامت اهل بیت، سخت‌ترین، یعنی در اسارت به امامت رسید با زنجیر به گردن، با ناموس خدا، با لباس دونشن، یعنی شروع امامت وحشتناکه. از طرفی برای اینکه کشته نشه امام سجاد علیه السلام، امام حسین و ائمه قبلی سلام الله علیهم اجمعین او رو معرفی نکرده بودن چندان، بلکه تلعلو وجود علی اکبر سلام الله علیه و اینکه سید الشهدا و اینها هم دنبال این بودن که علی اکبر سلام الله علیه رو مردم ببینن، او رو ببینن که او بشه ترس حضرت سجاد، سپر حضرت سجاد. برای بعضی از ائمه اینطور داریم که یک برادر دیگری سپره که اگه خطری هم بود بره سراغو. اینی که شما شنیدید در کوفه در شام میپرسن از امام سجاد سلام الله اسم چیه، میفرماد علی ابن الحسین، میگن اونو که تو کربلا حتی اونو به تعبیر بیادبانشون خدا کشت، یعنی مثلا ما لشکر پیروز بودیم و خدا کمکمون کرد، یعنی میشناختن چون او رو اجازه داده بودن بشناسن مردم. وجود امام سجادم در خفا نباید بروز داشته باشه. خب نباید بروز داشته باشه، شما ببینید که من همیشه این مثال رو میزنم، شما یه جعبه داری توش مثلا دستمال کاغذیه، دستمال کاغذی از این پلاستیکی ها، خب این کارتون رو بزننم زمین طوری خیلی نمیشه، حالا طوری هم بشه از یه جعبه پاره بشه هزینه ای نداره، ولی بخورم زمین طوریش نمیشه. اما یه جعبه توش مثلا یه کریستال عتیق است، این نمیشه بزنی زمین که، این روش میرسن شکستنی با احتیاط. حالا اگر شما یه باربر بیاری اساس خونه تو بخواد جابجا کنه که این تشخیص بین این دوتا رو نمیده، ببین چه بلایی سر شما میاره، چجوری این جعبه رو ور میداره میذاره میندازه. اون که نیر میگه که وقتی میخواستن ناموس خدا رو ببرن به سمت شام قوم بی تمیز بودن. یعنی اینا بی تمیز یعنی بی تشخیص، اینا تشخیص نمیدادن چی دارن جا به جا میکنن. برای همین یه جمله نیر باید یه دهه گریه کرد. روم نمیشه توضیح بدم بیشتر از این. زین العابدین سلام الله همراهه، امام این کاروان. عرض کردم ادبیات اون روز اینجوری بود که مثلا توقعشون این بود باید قهر کنه با خدا. اونا اینجوری میدیدن نستجیر و بالله حرف گزاف بزنه، به فکر خلاص کردن خودش بیفته، به جونش. اونا اینجوری میدیدن. اینی که یه نفر تو این شرایط که ادبیات اون روز اینو ذلت میدید، خذلان میدید، که حالا فرصت کنم اینو توضیح میدم، هنوز ممکنه بین ما هم کسانی چون این فکر کنن، اهل سنت که بخش زیادشون همون تفکر بنی امیه رو دارن امروز متاسفان، خودن که یه نفر رو بگیری اسیر کنی، زن و بچه‌شو بگیری، این ذلیل نعوذ بالله. سلام و رحمت الله، صلواتی بر رحمت کنید، اللهم صل علی یه صلوات دیگه بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام علیکم. اینا توقع داشتن زین العابدین صلوات الله علیه هم مثل همونا باشه، ولی چیزی که اینا میدیدن یه رفتار حیرت انگیز بود. اولا مؤمن هیچ وقت احساس ذلت نمی کنه. اگر مؤمنی احساس ذلت کرد این در ایمانش باید شک کنه. لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، لله العزت و جمیعا، عزت مال خداست و مؤمن عزیز. هر بلایی به ظاهر سرش بیارن، هر ذلت ظاهری بر او اعمال بشه، مؤمن ذلیل نمیشه، هم نزد خدا عزیز و منصور مورد نصرت، هم خودش احساس ذلت نمیکنه. امیر سلام الله علیه یه عبارت، حیفم میاد بگم طلایی، نمیدونم عبارت نورانی، عبارت عرشی، نمیدونم چی بگم، که فرمود اگر همه عالم مقابل من قرار بگیرن ذره‌ای وحشت نمیکنه، و اگر همه عالم پشت به پشت هم بدن بیان تو لشکر من ذره عزت من اضافه نمیشه. عزت مال اینانی. این فهم یزید بود از عزت. عامه متاسفانه امروز هم اون فهمو دارن بسیاریشون. ممکنه ما هم اینطور باشیم. مثلا اگه یه مراسم ختمی شلوغ باشه میگیم خیلی آبرومند بود. ما که حساب کتاب دستمون نیست. اینجا ملائکه اومدن یا نیومدن. ما که حساب کتاب دستمون نیست. چقدر آبرومند بود؟ یعنی کجا آبرومند بود؟ بین کیا آبرومند بود؟ شاید بود، شاید هم نبود. مؤمن در اون میت در عذاب یا در نعیم و نعمته؟ کدومه؟ ما ظواهر رو نگاه میکنیم. اینم تهنشین افکار بنی امیه است که یه قدش هم شاید به ما هم اصابت کرد. اینا توقع داشتن یه زین العابدین اخموی ناراحت نعوذ بالله گلمند از خدا، این چه بلایی سر ما آوردی. من خودم رو گاهی مراجعه به خودم میکنم، میبینم اگر عشر معشار اون کاری که با زین العابدین کرد با من میکرد، معلوم نبود با خدا رفاقتی داشته باشه. تقریبا کاری نبود که بشه انجام داد و با او انجام نداده باشه. اینا توقع داشتنش بشکنه. حالا بحث ما اینه که انشالله فردا شب به اینجا میخوام برسیم که این مناجات شعبانیه که ما میخونیم باید این ستا رابطه رو اصلاح کنه، رابطه ما با خودمون، با محیطمون و مردم و با خدا. الگومون هم زین العابدین باید باشه تو روزگار ما. بحث اینه. اینا فکر میکنن زین العابدین میشکنه، باید هم میشکست. ولی میدیدن عبادت میکنه طولانی و گسترده. حالا من دو ستاشو اشاره میکنم وقت رو ملاحظه میکنم که از اصل فیض نمونید. یه وقت کاشانی میگه مثلا آقا ای بابا، یه استادی ما داشتیم یه وقتی من کارش داشتم، زنگ زدم به پسرشون حاج آقا رو میخوام، گفت حاج آقا تو سجده است. نیم ساعت بعد ما زنگ زدیم گفت حاج آقا تو سجده است. یه ساعت بعد زنگ زدیم گفت حاج آقا تو سجده است. 5 ساعت بعد حاج آقا تو سجده بود. خب من اینم دیدم به عمرم. آقای بهجت هم دورادور یه تصویری ازش دیدیم. ما نشنیدیم کسی برای جان آقای بهجت نگران شده باشه. شنیدین؟ بگن من یادم حرم امام رضا سلام الله مشرف شده بودم، ایشون مدت طولانی ذکر کنار زری از رضا سلام الله علیه میگفت، اون محافظه زانوی خودشو میمالید دیگه، محافظه که بالاخره تمرین کرده است دیگه. اینم پیرمرد دولا ذکر میگه اون زانوهاشو میمالید، اما ما نگران ندیدیم کسی نگران جان آقای بهجت بشه. ما آدم عادی، امام باقر فداش بشم، امام معصوم از شدت عبادت زین العابدین نگران جانش شده. اصلا ما درکی از این نداریم. یعنی خریت عبادت نگران جان امام معصوم شده، خودش معصومه. فاطمه بنت الحسین که دختر سیدالشهدا است، نوه امیرالمومنینه، اینا رو دیده نگران جان زین العابدین میشد از شدت عبادت. شدت عبادت کاری کرد که اصلا اون زهاد هشتگانه گاراژ رفتن، چون کسی دیگه اونا نگاه نمی کرد. زاهد چیه؟ درکی نداریم. ما کدوم یک از عبادی که دیدیم شیش ماه بار پینه پیشانیشو چیدن؟ شیعه و سنی هم نقل کردن رثفنات. کجا دیدیم همچین چیزی؟ برای جون یکی نگران بشن شیش ماه بارم با قیچی پیشانی و زانو رو پوستای زائد از شدت سجده رو بخوان بچینن. بله سالی دو مرتبه. کی دیده اصلا همچین چیز؟ یه جهتش این بود، یه جهتش این بود حضرت برای خدا عبادت میکرد، ولی یه جهتش این بود که الان که من و شما اینجا نشستیم، اگه خونه بغلی خدای نکرده نستجی رو بالله، خدا همه خانه های شیعه امیرالمومنین رو در امن و امان و سلامت حفظ کن، آتیش بگیره، دود غلیظ میاد دیگه، دود غلیظ میاد، هیئت ما به هم میخوره. خونه ما آتیش نگرفت، حسینی ما آتیش نگرفت، دود غلیظ اثر وضعی اینطوریه. یعنی یکی کاری میکنه اثر وضعیش اون یکیه. روایت میگه مؤمن نماز، مؤمن توبه میکنه، عذاب و از قبرستان شهر یه سال بر میداره خدا. یکی ربا میخوره رو روزی اون یکی اثر میذاره. لا تذر و وازرتون وزر اخرى، قیامت کسی و جا کسی محاکمه نمیکنن. اما اینجا خونه بغلی خدا اینکه آتیش بگیره، دودش اینجا ما رو هم خفه میکنه، نمیذاره ببینیم، جلسه به هم میخوره. گناهی که در کربلا رخ داد و حد که حرمتی که به دختر امیرالمومنین شد، غبار و دودی معنوی در عالم ایجاد کرد که اگر کسی میخواست عبادت کنه هم نمیتونست، میل به عبادتی دیگه نبود، باید همه مرتد میشدن از اثر وضعی. دود غلیظ بیاد همه متأثرن، همه واکنش دارن. زین العابدین در اون مدینه ای که فرمود در کل مکه و مدینه 20 خونه ما رو دوست ندارن، اما برای این که اگر در اینا کسی باشه بخواد توبه کنه فرصت فراهم بشه، این که یه منجی بخواد در این دود غلیظ معبری باز کنه که کسی بتونه نجات پیدا کنه، انقدر به این بدن آسیب زد و عبادت کرد تا اون روایت میگه ارتد در ناس بعد الحسین الا سلاسه. ارتد در یعنی همه برگشتن، نه مرتد شدن یعنی کفر بگن. چطور ما الان نسبت به اول انقلاب یه قدری عقب گرد بعضی جاها ممکنه خودم مثلا احساس کنم بگم بابام یه جوری بود الان یه جوریه، نمیدونم اون همسایه چجوری بود، دهه شصتی یه جور فکر میکرد، بسیجی دهه شصتی، رزمنده دهه شصتی یه جوری بود، الان مثلا کاش اونجوری بیشتر بودیم، این ارتداد بازگشت انقلاب علل اعقاب، خاصیت دنیا اینه که ما رو عقب گرد میبره، قهقرا عمل میکنه، داره ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه، همه وا دادن. بعد نگاه کنید روایتش رو میفرماد بعد لحقو و کثرو، بعد کم کم برگشتن. این شدت عبادت زین العابدین بود، فضای ایجاد کرد که دیگران هم کم کم به سمت عبادت برگردن. این همون است که دیشب اشاره کردم که حتی فقهای غیر شیعه میگن نمازشو که نگاه میکردیم احساس میکردیم دلمون میخواد توبه کنیم، حال عبادت در ما ایجاد میشد. نمازشو نگاه میکردیم ما، او گریه میکرد ما هم گریه میکردیم، او در قنوت دعا میکرد ما هم دلمون میخواست دعا کنیم، تماشا میکردیم او رو، به نماز او نماز میخوندیم از دور، اقتدا هم نمیتونستن بهش بکنن، میترسیدن. در نقلی بعضی از بزرگان رو به خاطر اقتدای به او کشتن، جرأت نمیکرد کسی به او اقتدا کنه، در نه امام جماعت بود نه معلم، اجازه نمیدادن. فقط دیگه کنار مسجد پیغمبر وایسن نماز بخون، دیگه نمیتونستن، میگه آقا تو مسجد بابا نماز نخون، که نماز میخون، نه مخاطبی داشت حرف بزنه نه او رو قبول داشتن از بس خراب کاری کرده بودن. اون از شدت کرم شروع کرد به عبادت کردن، عبادتی که از کثرت ظاهری حیرت انگیزه، برای کسی اینطور دیده نشده، گزارش چنین نیست. اما حضرت سجاد سلام الله علیه این عبادت سنگین که ابعادی داشت که حالا فردا ابعادشو عرض میکنم و میخوام نتیجه بگیرم حضرت با مردم چگونه تعامل داشت، حضرت همینم فرصت وقتی نگاه میکرد مردم دارن تماشا میکنن، مردم تماشا میکنن نه به عنوان که از یه عالم سوال کنن، هم میترسیدن هم نمیفهمیدن باید به او تمسک کنن. خیلی گزارش زیاده، نمیخوام وقتو بگیرم، که توجه نمیکردن، حضرت به عنوان امام نگاه نمیکردن، نمیفهمیدن، از دستشون گرفته بود بنی امیه و قبل از بنی امیه. حضرت تا میدید اینا دارن نگاه میکنن، بعضی از بزرگان تابعین الان میگن امیرالمؤمنین در تابعین کیه، یعنی رئیس تابعین که سعید ابن مسیب، الان در میان عامه سعید ابن مسیب مرسلاتش هم قبول، یعنی روایت بی سندش هم قبول میکنن، میگن امیرالمؤمنین تابعینه، سید التابعینه. او میگه ما رأیت علی ابن الحسین قط الا و مقت نفسی، هیچ وقت علی ابن حسین رو نگاه نکردم الا اینکه به خودم گفتم خاک بر سرت، تو آدمی یا او، تو بنده یا او، این همه بلا سرش اومده، این کثرت عبادت دیگه چی چیه؟ حالا که نگاه میکرد مورد توجه واقع شده، نمازش عجیب بود، پر روح بود، حالا اشاره میکنم، ها نگاه میکرد به او توجه کردن، همین نماز و وسیله میکرد از امیرالمومنین بگه. داره که وقتی میخواست اقامه بگه خب ممنوع بود در دوره بنی امیه، میفرمود حی علی الصلاة گرفته بودن دیگه، میفرمود این در مصنف ابن ابی شیبه، بعد میفرمود بعد از حی علی الفلاح داشت نماز میخوند، نمازی که همه تعجب میکنن، بیدین و بادین روح این معنای نماز او رو میفهمیدن، یه فرقی با همه داره، شما حی علی خیر العمل و هو الاذان الاول، دقت کردین در اذان آدم نمیتونه حرف بزنه، فصول اذان کراهت حداقل داره، آدم باید عباراتو بگه، حضرت میفهمون حی علی خیر العمل و هو الاذان الاول، این بوده اذان اولیه، نماز میخواست بخونه، همه تعجب میکردن، میگفتن آقا چین چه مدل نماز خوندنیه، همه به شگفت اومده بودن. گزارش نمازش اینطوره که میدین ساعتها نماز میخوند، خونه آتیش گرفت، حضرت سر جاش بود، بچه تو چاه افتاد، حضرت سر جاش بود، ما مدت طولانی صبح تا شب، هزار رکعت شبانه روز خیلی روزا. بعد میگه انگار یه بیدی، درخت بیدی که باد میوزه تکون میخوره، اما انگار چوب خشک، انگار روحش رفته. نه اون که وای میسته تو نماز هرچی گم کرده پیدا میکنه، کنترل اونجاست و این، یه اصلا انگار نبود. میومدن میگفتن این چه نمازیه. یه روز امام باقر اومد عرض کرد بابا میکشی خودتو. طبیعی امام باقر شیعه امام سجاده، میکشی خودتو، چرا این کارو میکنی؟ فهمت بابا جان اون که رو تاختشون دفترچه رو بیار، این دفترچه بابام مشاهداتشو از نماز جده اون امیرالمومنین نوشته، امام حسین حالات نماز امیرالمومنین نوشته تو این دفتر، این دفتر رو بده. هم میخواست امام باقر رو دلگرم کنه، هم میخواست مردمی که تعجبن، مردمی که اون زمان حضرت سجاد لعن میکردن امیرالمومنین رو، در جامعه‌ای که امیرالمومنین لعن میکردن اون رو مستحق لعن میدیدن. وگرنه الان فرض کنید من میتونم جلو شما نعوذ بالله جسارت به امیرالمومنین بکنم، اجازه میدید؟ جامعه ای که توش منبری امیرالمومنین لعن میکنه، مخاطبین هم همراهن دیگه، یعنی او رو ملعون نعوذ بالله میبینن. الان من میگم یزید لعنت الله علیه شما همراهی میکنین، ولی یه آدم دیگه که محترمه رو که من جلو شما نمیتونم لعن کنم نعوذ بالله، شما واکنش نشون میدید. یعنی جامعه ای که انقدر بدبخت شده، به شقاوت رسیده، حضرت میدید چیکار باید بکنه؟ بابا جان اون دفتر رو بیار. حضرت شروع کرد برگ اول خون جدمون امیرالمومنین اینطور سجده میرفت، جدمون امیرالمومنین اینطور اقامه میستاد، سومین برگر رو که خوند بس، من یقوا علی عبادت امیرالمومنین. شما امیرالمومنین رو ندیدید که نگران جان منید، علی رو ندیدید، ائمه ما در هر جایی که نقطه اوج قوت و توجه مردم به اونها بود در اونجا امیرالمومنین رو ترویج میکردن، علی رو ندیدید. به امام صادق علیه السلام گفتن آقا شما خیلی عالمید. عجیبم بود علم حضرت، چون فرصت بروزم بیشتر پیدا کن، خیلی هم از امیرالمومنین میگین، شما هم شبیه امیرالمومنین. فرمود هیهات هیهات، جدی داشتم به نام علی ابن الحسین که او شبیه بود به امیرالمومنین، او شبیه بود. باقیشو میذارم برای فردا. دو تا نکته عرض میکنم که بحثو جمع کنم فعلا. نکته اول این که خب این آدمی که این شکلی نماز شدید داشت، در رفتار با مردم اینو خرج نمیکرد. خدا نیاره که ما دینداریمونو تو سر مردم بزنیم. فرمود که اطفال رو پشت بام نبرید، اطفال رو دم تنور نبرید، شیرخواره رو لب چاه نبرید. گزارش هایی داریم برای حضرت سجاد و حضرت صادق و حضرت موسی بن جعفر داریم این گزارش. این خادمه حالا ممکن بود بعضی از اینا هم خادمه مثلا برده جنگی باشن، شبهاتی که بیرون تو جامعه مطرح شده رو اینا اثر گذاشته باشه، کینه ای داشته باشن. حضرت نمازشو که سلام داد، بچه رو غرق خون آوردن تو محضر حضرت. کارگره برده بود پشت بام، پشت بام اون زمانام که از این لبانه داشت و با نردبون برده بود بالا، حالا میخواست انتقام بگیره از حضرت، کینه ای داشت، کسی پول داده بود حال حضرتو مثلا بگیره، یا سر به هوایی کرد، حالا هرچی بود. طفل کوچه که مثلا یه ساله رو برد پشت بام، بچه از بالا افتاد پایین، در هم شکسته غرق به خون از دنیا رفت. حضرت نمازو که سلام داد، این طفل در هم شکسته، امام بابا بشیم مادر بشیم ما چجوری هستیم؟ همه عالم محبتشون رو جمع کنن، قطره از محبت امام سجاد به فرزندش نیستن. بچه از دنیا رفته غرق به خون گذاشتن تو دامن حضرت. عبادتی که نتیجهش تغییر رفتار با مردم نباشه عبادت نیست. عبادتی که مردم رو، آدم رو نسبت به مردم لطیف نکنه، این مسیرش غلط. حضرت این طفل رو گرفت، طبعا اشک مبارکش جاری شد، پسرش فرزندش از دنیا رفت یه ساله. همین که سر رو بلند کرد دست این خادمه رو بستن، داره میلرزه دستش از ترس، قاتله دیگه. بعدم حضرت چند بار تأکید فرموده تا دید دستش میلرزه همون دستش رو باز کنید. فرمود که به خاطر این که از ما ترسیدی تو رو در راه خدا آزاد میکنم، حق پیدا کرده از ما ترسیده. در وصیتش به امام باقر فرمود با کسی که خواستی درگیر بشی در برابر تو جز خدا کسی رو نداشت مراعاتش رو بکن. اون عبادت سنگین او رو بیروح نکرده بود، بلکه کوه احساس بود، لطیف در نهایت احساس. یه وقتی سر یه بحث مالی یکی از امامزاده ها، فامیلی هم داشت با حضرت، فامیلی نزدیک هم داشت، اومد جلوی مردم شروع کرد به فحاشی کردن. حضرت سر مبارکشم بلند نکرد، او هرچی دلش خواست گفت رفت. وقتی رفت یه قدری که گذشت حضرت میخواست او آروم بشه، حضرت پشود رفت سمت خونه او. بهش گفتن که علی ابن الحسین داره میاد. دوباره از خونه اومد بیرون، فکر کرد مثلا حضرت اون موقع کم آورده، یادش رفته چی بگه. دوباره اومد شروع کرد که زودتر شروع کنه. نستجیر و الله، بعضی وقتا میگن من تو زبون کم نمیارم، خدا ایشالا به ما رحم کنه و ما کم بیاریم. اومد شروع کنه، حضرت اون یه لحظه صبر کن، این چیزایی که تو گفتی اگر من مرتکب شدم من استغفار میکنم خدا منو ببخشه. بازی نمی کردن که، و اگر اینطوری نبوده خدا تو رو ببخشه، دنیا ارزش نداره. مثلا موندو چی باید بگه؟ اون عبادت سنگین هزار رکعت نماز شبانه روز که وقتی برای حضرت باقی نمیگذاش، اعصاب حضرت با هم نریخته بود، بلکه لطیفش کرده بود. در روایت هست که انقدر حضرت غرق خودش بود و عبادت، یه وقتی یکی گفت چقدر میدید برم بخندونمش، دلقکی اومد یه ادایی در آورد، حضرت توجه نکرد، اومد این ور اومد اون ور. آقا فهمود این کیه، چیکار داره، سن دید توجهی نه. بعد وقتی میخواست گوسفند قربانی کنه میفرمود که اینو بذارید واسه فلانی، فقرهای شهر رو به اسم میشناخ، اینو برای فلانی بذارید. این فقرها هم اینجوری نبود فلانی شیعه امام حسین باشه، محبم نبود، به اسم برای فقرها قربانی رو کنار میذاشت. داشت وقتی حرکت میکرد یه نفر اومد شروع کرد پشت سرش هی فوش دادن، هی فوش دادن، حضرت هم برو خودش نیورد. آخر سر گفتش که منظورم تویی، مثلا یا که اعنی منظورم تویی. حضرت هم منم از تو رو برمیگردم، منم نمیخوام با تو درگیر بشه. لطافتش عجیب بود. حالا فردا یادم باشه عرض میکنم که کاری کرد برای بنی امیه که احدی باور نمیکنه. حالا یک شو بگم باقیش بعدن. سلطان بنی امیه در مدینه در واقعه انقلاب حره دستگیر شد، مردم ریختن و همه جا رو گرفتن و والی مدینه رو گرفتن بستن. خیلی آدم ظالمی بود. گفتن آقا مردم انقلابی ها، آقا مردم جار زدن، بیاین صف، هر کی هرچی طلب از این داره بیاد بگیره. پول طلب دارید، چک طلب دارید، لگد طلب دارید، آب دهن طلب دارید. وایستادن همه رو تو صف کرد، کسی نمیتونست تو صف وای نسته که یه هیجان انقلابی داشتن که بعد همه ضد بنی امیه بودن. حضرت هم وایستاد تو صف. این واقعه هر ضد بنی امیه بودن ولی با اهل بیت همراه نبودن. حضرت هم وایستاد تو صف. او میگفت اخ اخ خدا رحم کنه به علی ابن الحسین برسه، میخواد با من چی کار کنه. هر کی میاد یکی یه لگد میزد، یکی یه سیلی میزد، یکی میگه انقدر پولمو خورده، اگه اموالی داره من 5 تا سکه منم بالا کشته. یکی میاد فحش میداد. نوبت به امام سجاد که رسید، ما به کرم اینو امید داریم. عرب وقتی میخواد با یکی با عطوفت صحبت کنه با این عبارت حرف میزنه. وقتی نوبت علی ابن الحسین شد، همون پسر عمو، حالا اون از بنی امیه است، به خدا دلم نمیخواست تو رو تو این حال ببینم. ما باشیم دشمنمونو ببندن جز جیگر بزنی، امام اینم هست، این ناتو هم امامشه بالاخره، دلش نمیخواست اینطوری بشه. فهمت به خدا دلم نمیخواست تو رو تو این حال ببینم، اگر کاری هست بگو من انجام بدم. بعد برگشت فهمت اگر کسی برا من حرمتی قائله به من اینو ببخش. این کاری هم نکرده بود. این شیوه اهل بیته. حالا من دلم میخواد اینو که شاید چند بار اخیرا گفتم بازم بگم و روزه بخونم، ببخشید وقتم گرفتم. مدل اینا اینطوریه، اینجوری نیست که حالا انتظار توبه هم نکرده بود. ماجرای حور یه استثنا نیست، در این سیره اهل بیته. حالا اون توبه کرده بود، این توبه هم نکرده بود، این فقط الان بیچاره شده بود. امام نمیتونه بیچارگی دیگران رو ببینه، تحمل نداره، تحمل شنیدن فقر مردم رو نداشت. پسرش امام هادی هم اینجوره. کتاب اثبات الوصیه گزارشی آورده. ببین آدم، من میگم ما بیچاره ایم که اینا رو ترجمه نکردیم به دنیا بگیم. آقا ما افسانه فرض کنید، ما همچین افسانه هایی داریم. شما افسانه در این حد دارید یا ندارید؟ حالا اینکه افسانه نیست، حقیقت. امام هادی سلام الله علیه در مدینه بود. این آخوندی که امور دینی مدینه رو انجام میداد نامه نوشت به متوکل که اصلا نمیشه دیگه شهر رو جمع کرد، وجود این آقا مزاحمه. طبیعی هم هست دیگه، من میخوام بیام اینجا منبر برم، امام زمان مجلس خونه بغلی بره، خب کسی پا منبر من نمیشینه که، قابل قیاس نیستیم که. نماز منو کسی نگاه نمیکنه که، علم منو چی دارم اصلا؟ خدا به ما سعه صد بده، فهم بده. نامه نوشت که اونجا نمیشه شهر رو اداره کرد که این علی ابن محمد الهادی رو باید ببری پیش خود، نمیذاره ما کار کنیم تو مدینه. انقدر زیرابش رو زد تا دستور تبعید حضرت رسید. حضرت هم به سریع الاجابه معروف بوده بین شیعه و سنی همون زمان، بین شیعیان قرن 3 و 4 و اینا این شهرت بود که اگر حاجتی داشتی حرک شفتک لب تر کن. ما بیچاره ایم که کم به اینا رو میزنیم. فهمت حرک شفتک لب تر کن. نامه اومد و گفتن 3 روز وقت دارید، باید بری عراق. بعد از 3 روز اساس رو می‌ریزیم تو کوچه و می‌جنگیم، حمله می‌کنیم. روز سوم شد، اومدن این آقا وسایلش رو جمع کرد جلو در خونه آماده است. حضرت اومدن ببرن، راه افتادن. این شیخم اومد دنبال حضرت، گفت می‌دونی که زیرا با من زدم، سعایت رو من کردم، پشیمونم نبود. گفت با این شخصیتی که تو داری بری پیش متوکل یا ممکن محبوب بشه. کما اینم که شد بیمار شد، پزشکان از معالجت وی عاجز آمدن، مادرش به امام هادی متوسل شد. یه دعا بکنید. که اونجا اگر یه عزت ظاهری هم پیدا کردی و متوکل به توجه کرد، زیرا به منو بزنی این غلام و کنیزا و کارگراتو میکشم، اموالتو غارت میکنم، پدرتون رو در میارم. تهدید پروازی در آورد تازه. حضرت فرمود من تو رو به خدا واگذار کردم. ما کسی رو به خدا واگذار کنیم که به غیر خدا رو نمیزنیم. برم به متوکل بگم. تا این حرف رو شنید این عقب عقب رفت خورد زمین از ترس. هیچ پشیمون نشد، ترسید. عبارت تاریخ 3 کلمه است: فاستعفاه، منو ببخش، منو ببخش، من نفرین نکن. نه اینکه منو ببخش من آدم میشم، شیعه میشم. فاستعفاه، فرمود قد عفوت عنك، قد عفوت، گذشت. قد عفوتو یعنی اصلا انگار یادم نیست، عفوتو یعنی گذشتم، قد عفوتو انگار یعنی هیچ چی نیست. با اینکه حضرت میدونه مسیر تبعید میره و میدونه در این تبعید کشته میشه، میدونه، ولی قد عفوتو انگ، گذشتم. خدا انشاءالله سیره اهل بیت رو در ما زنده کنه. بین ما شیعیان حداقل یه قدری از این چیزا به چشم بخوره، رحممون به هم، پیوستگیمون با هم، دلسوزیمون برای هم. حالا یه جمله توسل کنم، ببخشید عذرخواهی میکنم وقت آقا رو هم گرفته. خیلی روزه زیاد خونده زین العابدین سلام الله علیه، روزه هایی که دیده. یکی از اون روزه ها اینه که یه روزی پسر قمر بنی هاشم رو که دید شروع کرد گریه کردن، بعد یه خاطره گفت، فرمود که هیچ روزی برای رسول خدا سخت‌تر از اون روزی نبود که اسدالله و اسد و رسوله حمزه سید الشهدا شهید شد. خیلی بر پیغمبر سخت گذشت. بعد فرمود هیچ روزی برای رسول خدا بعد از اون روز سخت‌تر از اون روزی نبود که اسدالله، اینا عباراتو میگم که ببینید که چه القابی داده، اسدالله و اسد و رسوله، شیر خدا و شیر رسول، جعفر طیار به شهادت رسید. تازه همه میدونن وقتی این دو بزرگوار به شهادت رسیدن، اسدالله اصلی امیر المومنین اخر رسول زوج البتول بوده. تازه بعد گریه کرد، فرمود هیچ لحظه ای هم برای بابام سخت از اون لحظه نبود که عموم عباس میدان رفت. اینجا هم نکته اینه که دیگه او آخرین فرد اون لشکر بود. دو تا جمله بگم و شما رو به خدا میسپارم. وقتی خواست بره میدان، تصویر شما نمیتونیم درک کنیم. مرحوم آیت الله عربی اصفهانی در یه مصرع همه رو گفته، میگه وقتی اومد اذن میدان بگیره، واحدتون یکی بود، لکنه کل القوا، همه لشکر بود، همه لشکر. لذا وقتی مقابل حضرت قرار گرفت، سر مبارکشم پایین انداخت، عرض کرد قد زاغ صدری و لقد سئمت من الحیات دنیا، خسته شدم از این دنیا، انقدر این بچه ها دل اتش گفتن منو ویران کردن. بک الحسین بکاءً شدیدن، بلند بلند گریه کرد. فرمود انت صاحب لوائی فاذا مضیت تفرق عسکری. رفت میدان. خلاصه میکنم، همین جمعیت اندک این جلسه ها، اگه من بخوام از این در خروجی خارج بشم، با هیچ دستتونم چیزی نیست، همه محبید و مهربان، نخواهید من از این در برم بیرون، من نگرم میدارید. مرحوم آیت الله قرآنی اصفهانی میگه آخه تو چجوری از 4000 تیر انداز رد شدی؟ اونا همه میخواستن تو رو بگیرن، همه میخواستن تو رو بزنن، مهربان و دوست که نبودن. از اینا اینجور نبود به همه نقاط آبم بشه دسترسی پیدا کرد، یه جاهایی روی سکوهایی زده بودن میشد وارد آب شد، و اینا گل بود گیر میکردن. میگه ولا یهم السهام و هاشا، براش اصلا تیر و تیرانداز و اینا مهم نبود. چرا؟ من هم سقایت العطاشا، چون وعده داده بود، چون وعده داده بود زد به دل خطر، از اینا عبور کرد، مشک و پر از آب کرد. رجز خان برگشت، هر کاری دستشون بر اومد کردن. اول کار رجز خوند، رجز ها رو مردم از قبل حفظ میکردن، تمرین میکردن، اونم خوند. لا ارحب الموت اذ الموت زقا حتی وارا فی المسالی تلقا. اینو از قبل میگه، آقا اینا قبل آماده کرده بود، اما برای جدا شدن دست که از قبل آماده نبود. این دیگه ندای درونیش بود، مثل باباش که وقتی ضربت خورد با همه وجود فرمود فز تو ورب بلکعبه. یه لحظه وقتی دست افتاد، دیدن انگار همون لحظه همه وجودش، همه سلولاش یک جا فریاد زد والله انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. اینا رو از قبل که آماده نکرده بود، این همه وجودش بود. رفت جلو تا دیگه منم توانشو ندارم بعضی جزئیاتشو بگم، تا به جایی رسید که فوقف العباس و متحیرن، دیگه جلوتر نرفت، وایساد. اینجا عبارت ابن شهرآشوب اینه که ضربتی که بر سر مبارکش فرود آمد در جا منجر به قتل او شد، کار اونجا تمام شد. سید الشهدا صلوات الله علیه خودشو بر او رسوند. سید الشهدا میخواست تو میدان بره، با سرعت خودشو به مشرفه به شهادت میرسون، سرشو به دامن بگیره، بالای سر علی اکبر، سر قاسم ابن الحسن، سر هور، با سرعت میرفت. اما اینجا کار تمام شده بود. رضا اینجا داره تو بعضی نقلای متأخر که فمشا الیه منحنیان، با قد خمیده و آرام آرام. سید جعفر هلی هم میگه فمشا لمسرعه الحسین و طرفه، آرام آرام میرفت و برمیگشت پشت سر خیمه ها رو نگاه میکرد تا خودشو بالای سر او رسوند. دیدن که دست به کمر گرفت، جعل یکفف دموعه بکمه، با آستین اشکای مبارکشو پاک کرد. بعد یه عبارتی گفت که منو بیچاره کرده، یه دو سالیه که من بیچاره سر این سفره از جام نمیتونم بلند شم. میگه نگاه به اون بدن از هم پاشیده کرد، دید کار تمام شده. به او فرمود که او خیه داداش، یهنی کن نعیم و ولم اخل، بهشت مبارکت باشه، بهشت گوارات باشه، ولی خیال نمی کردم توی موقعیت منو تنها بگذار.